ساعت 10 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. محمد جواد ظریف میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است. رئیس بسیج میگوید تحریم‌ها اثری بر زندگی در ایران نداشته است. و داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد خانوارهای محروم هزینه آموزش فرزندان خود را کاهش دادند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است و نباید بیشتر به آن توجه کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف که برای ملاقات با جان کری همتای آمریکایی خود به ژنو سفر کرده، همچنین گفته است که ایران بر نکات و اصولی که از ابتدا مطرح کرده و به گفته او در بیانیه لوزان هم به طور کامل واضح بیان شده تاکید می‌کند. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین جدول زمانی همزمانی رفع تحریم‌ها را یکی از موارد اختلاف در مذاکرات دانست و گفت همزمانی اقدامات دو طرف از جمله موارد مورد بحث در مذاکرات است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در سخنانی عامل مشکلات اقتصادی را تنبلی در صنعت دانست و گفت که تحریم‌ها عامل این مشکلات نیست. به گزارش ایسنا، محمد رضا نقدی با گفتن اینکه کسانی که قبل از تحریم‌ها چلو کباب می‌خوردند حالا هم چلو کباب می‌خورند و کسانی که نان و پنیر می‌خوردند حالا هم نان و پنیر را می‌خورند، نتیجه می‌گیرد که تحریم‌ها اثری بر زندگی در ایران نداشته است. رئیس سازمان بسیج همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها 10 سال دیگر هم ادامه پیدا کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به گفته وی با وجود گران شدن بنزین، جاده‌های شمال ایران پر از اتومبیل است. وی در این حال اظهار داشت که اجازه نمی‌دهد تا به گفته او از اصولی که برای مذاکرات ترسیم شده تخطی صورت گیرد. این سخنان در حالی مطرح شده است که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان 6 خرداد ماه خود تصریح کرد که تحریم‌های اقتصادی بر کمبود منابع در ایران اثرگذار بوده است. داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران می‌گوید که در سال‌های 89 تا 92 65% خانواده‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1000 تومان در ماه رسانده است. پژوهشگر اقتصادی اجتماعی میثم هاشم‌خانی با اظهار این مطلب به خبرگزاری ایلنا می‌گوید که در پی مشکلات اقتصادی، توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان در 5 سال گذشته دچار افت شدیدی شده است. جنجال پیرامون فساد مالی در فیفا بر تنش‌های روسیه و آمریکا نیز افزوده است. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که به خاطر حمایت رئیس فعلی فیفا از برگزاری دور آتی مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، علیه او دست به دسیسه زده است. بسیاری از چهره‌های سرشناس غرب به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین خواستار سلب حق میزبانی جام جهانی 2018 از این کشور شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سب بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، تحقیقات درباره فساد مالی در این نهاد را ناشی از انتخاب روسیه و قطر برای میزبانی جام‌های جهانی آتی دانست و مدعی شد چنانچه کشورهای دیگر انتخاب می‌شدند، بحران کنونی به وجود نمی‌آمد. 5 سال پیش در میان ادعاهای فراوان درباره تقلب در رای‌گیری، روسیه به عنوان میزبان جام جهانی 2018 و قطر به عنوان میزبان بازی‌های 2022 انتخاب شدند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین تأثیر بحران اخیر در فیفا بر برگزاری جام جهانی در روسیه را رد و آمریکا را متهم کرد که به دنبال گسترش سیستم قضاییش به کشورهای دیگر است. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران در مسکو به طور مشروع به ماجرای جولیان آسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، و ادوارد سنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که در روسیه پناهنده شد، پرداخت و آمریکا را متهم کرد که برای دستیابی به اهداف قرض‌ورزانه‌اش اشخاص را غیرقانونی تعقیب می‌کند. به گفته پوتین، بحران اخیر در فیفا ادامه همین رویکرد است.
Я уж точно, я в этом нисколько не сомневаюсь. Это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост.
شک ندارم با تلاش آشکار برای جلوگیری از انتخاب دوباره آقای بلاتر به عنوان رئیس فیفا مواجهیم که نقض آشکار مقررات داخلی سازمان‌های بین‌المللی است. میدانیم چه فشاری بر وی گذاشته شد تا برگزاری جام 2018 در روسیه را لغو کند.
Запретить проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
پنجشنبه جف رادکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تحقیقات پیرامون فساد مالی در فیفا ربطی به روسیه ندارد. اما در روزهای گذشته دو سناتور ارشد آمریکایی رابرت منندز از حزب دموکرات و جان مکین جمهوری خواه در نامه از کنگره فیفا خواستند ریاست این نهاد را به شخصی واگذار کنند که حق روسیه برای برگزاری جام جهانی آتی را لغو کند. در این نامه آمده اجازه این میزبانی به مثابه شهراه حیات اقتصادی برای رژیم پوتین و به تحریم های اعمال شده علیه روسیه در تضاد است. پاول ایوانوف گزارشگر ورزشی در مسکو معنی برگزاری جام جهانی 2018 در روسیه را بعید می‌داند.
Личное мнение по этому поводу, что из-за агрессии России в Украине Россия недостойна проводить этот чемпионат.
نظر شخصی من این است که روسیه به دلیل تجاوزش به اوکراین حق برگزاری این بازی‌ها را ندارد. اما موضع فیفا همواره این بوده که هیچ تجدید نظری در کار نیست و اگر اکنون با بازبینی نتایج رأی‌گیری‌های پیشین موافقت کنند، عملاً به رشوه‌خواری ریاست خود اعتراف کردند. بعید می‌دانم سندی وجود داشته باشد که تقلب را ثابت کند و تنها می‌توانیم منتظر همکاری برخی از مظنونین با دادستانی آمریکا باشیم. پیش از این اعتراف‌های احتمالی با اتکا به شعار ورزش از سیاست جداست، فیفا بهانه خوبی دارد تا از تجدید نظر درباره میزبانی روسیه صرف نظر کند.
ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه به خبرنگاران در زوریخ گفت تعاملات روسیه با فیفا علنی و روشن بوده و هیچ نقشی در فساد مالی احتمالی در این سازمان نداریم. همچنین الکسی ساروخین رئیس فدراسیون فوتبال روسیه به شبکه اسکای سپورت گفت ترسی از تحقیقات نداریم و به طور کامل با مسئولین زیرابط همکاری کرده ایم و خواهیم کرد.
یک هفته پس از انفجار انتحاری در نماز جمعه مسجد شیعیان در شرق عربستان که 21 کشته بر جای گذاشت، این جمعه نیز انفجار دیگری در محوطه مسجد شیعیان در شهر دمام روی داد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر.
بنابر آخرین خبرها، گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در شهر دمام را بر عهده گرفته و مقام‌های عربستان سعودی هم گفتند از وقوع حمله اصلی جلوگیری کردند. حمله خودروی بمب‌گذاری شده به مسجد العنود در شهر دمام، مرکز استان شرقی در عربستان سعودی، به کشته شدن دست کم 4 تن از جمله راننده انتحاری انجامیده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و در پیامی توییتری مهاجم انتحاری را ابو جندل الجزراوی معرفی کرده است. ساعتی پس از این حمله، سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت که حمله اصلی کشف و خونسا شده است. این مقام سعودی به خبرگزاری رسمی عربستان گفت نیروهای امنیتی کشف کرده بودند که قرار است حمله تروریستی به مسجد العنود روی دهد. خودروی حامل مواد منفجره در حال رفتن به پارکینگ مسجد بود و هنگامی که ماموران به سوی او رفتند، راننده به مسجد حمله کرد. شهر دمام مرکز استان شرقی عربستان است که بیشترین جمعیت شیعیان این کشور را در خود جای داده است. شیعیان حدود 15% از جمعیت عربستان را تشکیل می دهند. این حمله درست یک هفته پس از آن روی می دهد که یک انفجار انتحاری دیگر در مسجد شیعیان در اطراف شهر قطیف 21 کشته بر جای گذاشته بود. حمله هفته گذشته نخستین حمله در خاک عربستان بود که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. داعش در پیامی صوتی گفته بود شیعیان عربستان باید منتظر روزهای سیاه باشند. وزارت کشور عربستان مهاجم حمله هفته قبل را صالح بن عبدالرحمن معرفی کرده و گفته بود که وی عضو گروهی مرتبط با داعش بوده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با ابراز تأسف عمیق از آن حادثه قول داد که تمامی عوامل آن بمب‌گذاری به مجازات خواهند رسید. عامل حمله انتحاری هفته گذشته عضو گروه استان نجد بود که به گفته مقام‌های عربستان با داعش مرتبط است و 26 تن از اعضایش در روزهای اخیر بازداشت شدند. این دو انفجار ظرف یک هفته در حالی روی می‌دهد که عربستان سعودی رهبری ائتلافی منطقه‌ای علیه شیعیان حوثی را بر عهده دارد.
و در اینجا می رویم سراغ روزنامه‌های بامداد امروز ایران در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه نصف جهان گزارش داده که آقای سقایی نژاد که بیش از 12 سال است که عهده‌دار شهرداری اصفهان هست، این احتمال وجود داره که شورای شهر ایشون رو مورد استیضاح قرار بده. اشاره کرده این روزنامه که در هفته گذشته آقای سقایی نژاد از سوی اعضای شورای شهر مورد سوال قرار گرفته بود، با شماری از مشاوران و کارشناسان شهرداری به شورا رفته بود، اما پاسخ ایشون قانع نکرده اعضای شورای شهر اصفهان رو و دست کم به نوشته نصف جهان 11 عضو شورای شهر اصفهان بر اون هستن که آقای سقاییان نژاد رو مورد استیضاح قرار بدن.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره افزایش کرایه تاکسی و عدم پذیرش مسئولیت آن از سوی مقام‌های مسئول.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده که در روزهای اخیر دست کم حدود 15% بر قیمت کرایه تاکسی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان افسوده شده، اما این روزنامه اشاره کرده که مقام‌های مسئول مسئولیت این افزایش قیمت رو بر عهده نمیگیرن. توپ رو به نوشته سیستان و بلوچستان به زمین شورای شهر انداختن و مقام‌های شورای شهر زاهدان هم گفتن که به دلیل اینکه در کل کشور در اغلب شهرها حدود 25% کرایه تاکسی بیشتر شده، زاهدان هم میتونه کرایه تاکسیش تا حد 15% افزایش پیدا بکنه.
روزنامه کارون از تداوم آتش سوزی در بیشهزارهای دزفول خبر داده.
بله، این روزنامه گزارش داده که به رغم هشدارهای مکرر اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان، اما آتش سوزی در بیشهزارهای دزفول همچنان ادامه داره. علتش رو به نوشته این روزنامه برخی مقام‌های مسئول خشکی هوا، افزایش دما و آثار پیامدهای طبیعی عنوان می‌کنن، اما روزنامه کارون تاکید کرده که برخی از این آتش سوزی‌ها عمدی هست و از سوی برخی سودجویان انجام میشه تا این بیشهزارها رو بسوزونن و زمین اون رو تصاحب کنند.
روزنامه عصر مردم خبر داده که امام جمعه شیراز باغ‌های اطراف شیراز رو مخل امنیت اجتماعی توصیف کرده.
بله، روزنامه عصر مردم گزارش داده که آقای اسدالله ایمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز گفته که باغ‌های اطراف شیراز مخل امنیت اخلاقی و اجتماعی این شهر هستند و خواستار برخورد نیروی انتظامی و دادستانی با پدیده باغ‌های اطراف شیراز شده. همزمان به نوشته این روزنامه دادستان شیراز که آقای یزدانیان هست گفته که این باغ‌ها به مراکز فساد تبدیل شده و نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید با دارندگان این باغ‌ها برخورد کنه.
روزنامه آراز گزارشی داره درباره مشکلات زنان تاکسیران در ارومیه.
بله، روزنامه آراز در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه دست کم 14 مرکز تاکسی تلفنی در ارومیه هستند که زنان امورات اون رو میگردونن و رانندگان شم زن هستند، اما باورهای نادرست به نوشته این روزنامه مشکلات بسیاری برای رانندگان زن تاکسی در ارومیه ایجاد کرده و حتی مزاحمت‌های خیابانی هم از مواردی است که این روزنامه به اون اشاره کرده.
روزنامه 19 دی قم خبر داده که سازمان بهزیستی جلوی فعالیت مهد کودک‌های غیر مجاز رو می‌گیره.
بله، این روزنامه گزارش داده که در بازرسی که سازمان بهزیستی از یکی از مناطق قم انجام داده، از 85 مهد کودک 39 مهد کودک غیر مجاز بودن. البته نوشته که این مهدها اغلبشون با عنوان مهدهای قرآنی، مهد مساجد و نظائر اون فعالیت میکنن که بهزیستی قرار است جلوی فعالیت این مهد کودک‌های غیر مجاز رو بگیره.
و ما سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی جوان 24 ساله شده است. دادگاه کیفری تهران هفته گذشته اعلام کرد که حکم اعدام این جوان به جرم قتل علی خلیلی طلبه بسیجی در دیوان عالی کشور تایید شده و به زودی اجرا می شود. علی خلیلی که مقام‌های قضایی ایران او را طلبه ناهی از منکر توصیف کردند، در تیر ماه سال 90 در خیابانی در تهران پس از امر و نهی به احسان شاه قاسمی و عده‌ای از دوستانش با ضربات چاقو مجروح شده و در بیمارستان بستری می شود. در پیان احسان به عنوان ضارب برای 2 سال زندانی شده و سپس با پرداخت دیه آزاد می شود. اما علی خلیلی 3 سال بعد در می گذرد و احسان بار دیگر بازداشت می شود. عفو بین الملل می گوید در دادگاه شواهد قانع کننده ای حاکی از ارتباط مرگ علی خلیلی و مجروح شدن 3 سال پیش از آن ارائه نشده است. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.